أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم بعضی از اعاظم کلام مرحوم سید و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ اعظم را حمل کردند بر یک صورت خاص، این که اگر گفتند احتساب معونه از رب جائز نیست، این مربوط به اون جایی است که کسی مال خودش را که از اموالی است که یصرف فی المعونه عادتا، مثل زیادی قوتش یا داری که از پدرش به او به ارث رسیده، اگر این مال را صرف در معونه بکند دیگر نمیتواند قیمت اون را از ربح کسر کنه، و این به معنای عدم جواز استثناء معونه است، در جایی که لهو مال آخر و هو مما یکون و مما جرت العاده به صرفهی فل معونه. ایشون کلام این سه بزرگوار را حمله بر این صورت کرده و می‌فرماید اگر اینها قائل به عدم جواز استثناء و عدم جواز احتساب از معونه، احتساب اینها به عنوان معونه از محل ربح هستند، ناظر به همین فرضه. بر این اساس ما گفتیم لازمه عبارت این سه بزرگوار رو ملاحظه کنیم تا معلوم بشه آیا این حمل صحیح است یا خیر. دقت بفرمایید، عبارت مرحوم سید رو خوندیم: ولو کان اندهو عبدون او دارون عبدون او جاریتون او دارون، من عبارت سید رو الان نیوردم، اینجا ندارم، دارید شما؟ بده من عبارتو، اون تو نوشته های قبلیم بوده نیوردم من، خودم پیدا میکنم. بله، مسئله 64 ذیل مسئله 64: ولو کان عنده عبد او جاریت او دار او نحو ذلک مما لو لم یکن عنده کان من المعونه لا یجوز احتساب قیمتها من المعونه و اخذ و مقدارها، اخذ و مقدارها، بل یکون حاله حال من لم یحتج الیها اصلا. خب دقت کنید، ظاهر عبارت ایشون این است که اگر کسی ببینید لوکان اندهو عبدون او جاریتون او دار، اولا مثال هایی که زده عبد، جاریه و دار، و سپس نحو ذلک گفته و ملاکش را هم بیان کرده. مما لولم یکن انده کان منل معونه، از چیزهایی که اگر اونها رو نداشت اون جزء معونه محسوب میشد، جزء معونه او بود، یعنی چیزهایی است که برای زندگی نیاز بهش داره، خانه، لباس، خدمتکار، مرکب، اینا اموری است که هر کسی عرض به حضور شما برای گذران زندگی نیاز به اونها دارد. خب می‌فرماید لوکان اندهو، یکی از این امور، اگر او یکی از اینها را داشته باشد لا یجوز و احتساب و قیمت ها من المعونه، احتساب قیمت اینها از معونه ها عرض به حضور شما صحیح نیست. ظاهر این عبارت اولا این است که این امور موجودند، یعنی این شخص اینها رو دارد، خانه داره یا مرکب داره یا دار داره یا عبد داره. حالا آمده از این اموال استفاده کرده، بعد ربح که حاصل شده میخواد قیمت این چیزهایی که نیاز به اون داشته و از مال غیر واجب الخمس تهیه شده یا ارث به او رسیده، استفاده کرده، حالا میخواد قیمت این رو از ربح کسب کنه. ببینید در واقع تفصیلی که از این عبارت فهمیده می شود تفصیل بین مالک بودن خود این امور است و بین این که از مال دیگر صرف این امور کرده باشه. اون چه از عبارت سید استفاده میشه اینه که اگر کسی به عینه این اموال را داشته باشد، عبد داشته باشه، کنیز داشته باشه، دار داشته باشه و این رو صرف بکنه در زندگی، این عرض به حضور شما قیمتش را نمیتواند از ارباح برداره. اما اگر فرزن از مال دیگر صرف این امور کرده باشد، مالی که به عینه نیست، مثلا عرض به حضور شما زمینی داشته یا یه پول اضافه‌ای داشته رفته عبد خریده، حالا اگر بخواد این رو دوباره برگرداند از محل ربح و قیمتش رو محاسبه کند، این نمیتوانه، ببینید حمل بعض الاعلام در واقع اومده این تفصیل را به قبل از صرف و بعد از صرف قرار داده. ایشون گفته اگر این مال از اموالی باشد که جرت العاده به صرفه فی المعونه ولی هنوز استفاده نکرده قبل از صرف، اینجا جائز است صرف این اموال و صرف از رب، میتونه فقط این رو از رب برداره. اما اگر مصرف کرده باشد حق ندارد از قیمت، حق ندارد از محل رب قیمت اینها رو استثناء کنه. پس تفصیل بین این مال یعنی ماجرت العاده بین قبل از صرف و بعد از صرف، لذا ملاحظه کردید خود ایشون هم در صورت سوم فرمود جائزه، در صورت ششم که کلام اینها را حمله بر اون میکنه میگه جایز نیست. ملاک و مدار را چی قرار داده؟ قبل از صرف و بعد از صرف، در حالی که ظاهر این عبارت اصلا نظر به قبل از صرف و بعد از صرف نداره. ظاهر این عبارت این است که اگر کسی مالک این امور باشد، مالک چیزی بشود که من ماجرت العاده به صرفهی فل معونه، این لا یجوز و احتساب و قیمتهی من ارباح هذه السنه. حالا این اطلاق داره میخواد قبل از این مالک شده باشد یا بعدش. مثال بزنم برای شما، یعنی برای اینکه تطبیق بیشتری پیدا کنه. یه وقتی کسی از سال قبل خانه ای از پدرش به ارث رسیده به او، یا لباسی به ارث رسیده، اینجا از همون اول سال مالک این معونه به عینها هست. یه وقت اینه که نه، از اول سال این مالک معونه به عینها نیست. برنج از اول سال اضافه نداره که بخواد صرف کنه، وسط سال یه دفعه به او به ارث میرسه. ظاهر این عبارت این است که فرقی نمیکنه چه قبل سنتهی و چه بعد سنته، اگر مالک معونه به عینها شد، یعنی واجد عبد شد، دارای مرکب شد، دارای خانه شد، این دیگه حق نداره از معونه قیمت اینها رو کسر کنه. لو کان اندهو، عبارت رو دقت کنید، عبدون او جاریه او دار، این که میگه لو کان انده، این اهم از این است که اندهو قبل سنته از پارسال مونده باشه، یا اندهو هین از سنه تو همون سال، یا بعد از سنه، علا ای حالن فرقی نمی کند. وجود این اموال به حسب ظاهر عبارت اینها بین قبل از صرف و بعد از صرف، اگر کسی طبق عبارت سید، اگر خوب دقت کنید اینجا رو فرق معلوم بشه، طبق عبارت سید اگر کسی همین اول سال هم از پارسال قوت اضافه دارد، عبد داره و هم سود پولش رو مثلا الان داره، حالا میخواد استفاده کنه از اینا، آیا این باید فقط از خصوص این معونه هایی که مالکه استفاده کنه، یا میتواند قیمت اونها را از ربع کسر کنه، میتواند همه را از ربع برداره؟ طبق نظر سید همین ابتدای کار او حق نداره، با وجود مالک بودن نسبت به این سنخ معونه ها دست به ربه بزنه، نه قبل از صرف میتواند و نه بعد از صرف میتواند قیمت اونها رو کسر کنه. پس دقت فرمودید فرق حملی که ایشون کرده با ظاهر عبارت سید چیه؟ ایشون بعضی از بزرگان آمده میگه ظاهر عبارت سید مربوط است به صورت ششم از کلامی که خود ایشون گفته. صورت ششم کجاست؟ این که کسی از این سنخ اموال داشته باشه، صرف در معونه کرده باشه، حالا بخواد قیمتش را از ربع محاسبه کنه، میگن نمیشه. ایشون عبارت سید هم حمله بر خصوص این مورد کرد. البته عرض به حضور شما، ممکنه بعضی کلمات در عبارت سید به نوعی اشعار به این معنا هم داشته باشه، چون میگه کی؟ میگه لا یجوز و احتساب و قیمتها، ولی واقعش این است عبارت رو انسان وقتی نگاه میکند با حمل مرحوم آقای منتظری سازگار نیست. ظاهر عبارت این است که اگر کسی الان مالک این امور باشه، این حق نداره بره به ربح دست بزنه، نمیتونه سراغ ربح بره. ظاهرش هم این است که فرقی بین قبل از صرف و بعد از صرف نمی کنه. لوکان اندهو، اینها فقط باید از اینها استفاده کنه، نمیتونه از اینها استفاده کنه بعد بره سراغ قیمت. پس مسئله قبل از صرف و بعد از صرف نیست. به طور کلی میگه اگر کسی مالک المعونه به عینها باشد، لا یجوز له ان یحتسب المعونه من الربع، لا یجوز له احتساب المعونه من الربع. یعنی که انه هم صورت سوم و هم صورت ششم به نظر ایشون استثناء نمیشه. حالا
مثال
عبارت
شاهدی که شما فرمودید اینها بیشتر به هم بعد از صرف میکنه، به جهت اینکه اون مثالهایی که ایشون دارید راحت میتونید اقوات فوادر اقوات رو مثال بزنه، یا مثلا از این مثالهایی که معمولا اضافه میاد در زمان سید هم زیاد عبدالکلیل و جاره اینها شاید مد نبوده اون موقع، ولی از این مثالی که ایشون میزنه که یه مثالی هست که خود به خود اینها قابل مورد استفاده قرار میگیرن، یعنی در طول یعنی خانه همینجوری از عبد جاریه دائما دارن کارشون انجام میدن، دارن وظیفه‌شون انجام
خب میدن. اون نحو ذالک دنبالش داره، مما لولم یکن عنده کان من المعونه، این خب این ملاک در مورد اونا هم هست، فرق نمیکنه، منتها فرقش اینه اینا بعد استفاده تلف نمیشن، مثل برنج و گندم و روغن و اینا با استفاده دیگه چیزی ازشون باقی نمیمانه، ولی همه در این جهت مشترکن که لو لم یکن انده اگر اینا رو نداشت کان منل معونه، این از معونه بود. حالا عبارت صاحب جواهرم دقت کنید، ببینید صاحب جواهر می‌فرماید قد یقوی عدمو، یا بله عدمو احتساب ما انده من دارن و عبدن و نحله مما هو من المعونه الم یکن اندهو من الارباح لظهور المعونه فل احتیاج و ارادت الارفاق فمع فرض استغنائهی انزالک ولو بسبب انتقال به ارسن و نحوه مما لا خمسفی و قد بنیه علل اکتف و قد بنیه علل اکتفا به یتجهوهین ازن عدم و تقدیر احتساب ذالک من المعونه. اینم جواهر جلد 16 صفحه 63 و 64. خب اینجا صاحب جواهر چی میگه؟ خب باز این عبارت صاحب جواهر رو بعض الاعازم حمل کرده بر همین صورت، گفته این که ایشون قائل به عدم جواز احتساب معونه از محل ربح شده مال اونجا ایست که کسی از این اموال دارد و اونها را صرف در معونه کرده، قضا دیگه نمیتونه بیاد قیمت اون چرا که صرف کرده من العبد و الجاریت و دار از محل رب کسر کنه. خب حالا باید ببینیم واقعا این عبارت باز ازش این فهمیده میشه، میگه اگر نزد او دار و عبد و امثال اینها باشد الم یکن اندهو من الارباح، اگر هنوز ربح به دست او نرسیده، خب این عدم احتساب را بیان کرده، یعنی گفته از اونها حساب نمیشه. بعد در ادامه میفرماید اگر نیاز به این امور نداشته باشد، یعنی خودش اینها رو دارد، مثلا به سبب انتقال به سبب ارث به او رسیده و فرض این است که همین هم براش کافیه. در این صورت این از معونه به حساب نمیاد، نمیتونه این را به عنوان معونه از محل ربحی که بعدن نصیب او میشود. حواستون هست شما؟ ها؟ کسب کنه، درسته؟ خب باز ظاهر این عبارت چیه؟ دقت کنید، میگه اگر نیاز نداره، اگر نیاز نداره. خب این وقتی میگه اگر استغناء از اینها داره یعنی چی؟ یعنی اینها را دارد. همین اول سال واجد این اموال هست دیگه. اینجا قبل از صرف و بعد از صرف فرقی نمی کنه. یعنی اگر همین اول کار هنوزم مصرف نکرده که بعدن بگیم حق نداری قیمتش را محاسبه کنی، همین اول کار، خب اینها رو دارد، هنوزم دست نزده چون هنوز سال شروع نشده، تازه سال شروع شده میخواد استفاده کنه، میگه حق نداری بره سراغ اربا، نمیتونی با وجود این اموال سراغ ربح بری و معونه را از اون کسب کنی چون تو بی نیازی، استغناء داری. لذا ظاهر عبارت صاحب جواهرم اینه که کسی که این اموال رو دارد نمیتواند قیمت اونها را از معونه کسر کنه چون بی نیازه. این یه کاری به خصوص بعد از صرف نداره، اینطور نیست که اگر مصرف کرد حق ندارد قیمتش را کسر کنه، نه، میگه هر وقت اینها رو داشت، الان نداره، حتی دو ماه بعد گیرش میاد، نمیتونه دیگه قیمت اونها رو از معونه کسر کنه چون نیاز نداره به اینها دیگه. اینجا باز کاری به قبل از صرف و بعد از صرف نداره. همچنین عبارت مرحوم شیخ، دقت کنید، من حالا تعمدن این عبارت ها رو میخونم که این هم با عبارات آشنا بشید هم دقت بیشتری بکنید. ببینید تا اینجا معلوم شد نه عبارت مرحوم سید و نه عبارت صاحب جواهر موافق با حمل بعض الاعازم نیست. ایشون میخواست این دو عبارت را حمل کنه بر صورت سادسه از صور ششگانه‌ای که خودشون گفتن و بگن، عبارتشون رو دیروز خوندم که و ظاهر و ان مراد المصنف ایزن صورت و عدم صرف رب و ارادت الجبران. ظاهر اینه که مراد صاحب عروه صورت عدم صرف ربه، یعنی از این اموال صرف کرده به ربه دست نزده و حالا میخواد جبران کنه، یعنی همون صورت ششمی که خود ایشون گفت. و همچنین کما ان مراد، اینو فرمود، کما ان مراد صاحب الجواهر و شیخ المتعرضین للمسأله ایزن هذه الصوره، عبارت صاحب جواهر و شیخ انصاری رو هم حمله بر همین صورت ششم کردن. میگه منظور اینها اینه، اینا که قائل به عدم جواز شدند فقط این صورت را میگن. خب ملاحظه فرمودید عبارت مرحوم سید این چنین نبود، عبارت مرحوم صاحب جواهر این نبود. حالا میریم سراغ عبارت شیخ، دقت کنید، مرحوم شیخ در کتاب الخمس اینو فرموده، ولو تبرع متبرع به معونت فالظاهر عدم وضع مقدار المعونه لما سیجی من ان العبرت بما ينفقه فعلا. بل کذالک لو اختار المعونه کلن او بعضن من المال الاخر غیر المخمس فلیس له الاندار من الربح. ببینید مرحوم شیخ در این عبارت دو جمله فرموده. جمله اولش ارتباطی به این بحث ما ندارد، ولی به خاطر داشته باشید این جمله رو، چون نظیر این رو امام در مسئله 19 در تحریر فرموده و من حالا میخوام با استفاده از این یه ربطی بین ذیل کلام امام و صدر کلام امام در مسئله 19 برقرار کنم. یادتون هست شما پرسیدید پس چرا اینو فرموده، گفتم اون اصلا ربطی به این نداره، این فرع ربطی به بحث ما نداره، ولی با یه زور و ضرب میشه ربطشو درست کرد. دقت کنید در جمله اول امام مرحوم شیخ میفرماید اگر یک کسی تبرعاً پولی را و مالی را به دیگری بدهد، بگی آقا من میخوام خرجه امسال تو رو بدم، مایی چقدر خرجته؟ خوشحال شدی آقای؟ چی
خوشحال شدی؟
حالا یه کسی یه دفعه حالا بالاخره گفت به قول عوام خدا پس گردنش زد و اومد گفتش که من میخوام خرج امسال تو رو بدم، لو تبرع متبرع اون به معونته. یا حالا فرض کن اصلا یه بعضی از مایحتاج زندگی او را تأمین کرد، خب اون مقداری که متبرع میده میگه این را نمیتواند از به اصطلاح ربح به عنوان معونه کسر کنه، فظاهرا عدم و وضع مقدار المعونه، اینو نمیتونه به مقدار به مقدار این چیزی که دریافت کرده بگه خب این معونه منه از محل ربح کسر کنه. چرا؟ لما سیجی من ان الابره به ما ينفقه فعلا، چون ملاک در معونه فعلیت معونه است، همون که ما قبلا هم گفتیم معونه مستثنات معونه فعلی است، اون معونه ای که کسر میشه و معاف از خمسه اون مقداری است که حقیقتاً بابت زندگی پرداخت میکنه و در جایی که کسی تبرعاً مثلا معونه یا بخشی از معونه شخص را تأمین میکنه، اینجا دیگه وجهی برای استثناء معادلش نیست، چون این واقعا و حقیقتا چیزی رو پرداخت بله نکرد. مثلا یک کسی گفت آقا خرج سالت 10 میلیون تومنه، من 10 میلیون رو بهت میدم، فرض کنید سود سالانه اینم 10 میلیون تومنه، خب این نمیتونه بیاد بگه آقا خب درسته حالا خرج منو کس دیگه داده، ولی اگر نمیداد چی؟ من باید این 10 میلیون رو صرف میکردم، پس این 10 میلیون معونه است دیگه، بگه خیلی خوب اینو من دست بهش نمیزنم، خمسشم نمیدم. میگن نه این باید خمس بده، چون حقیقتاً چیزی از این مصرف نکرده، دیگری خرج او رو داده و ملاک در معونه معونه فعلی است. خب تا اینجاش فعلا به بحث ما کاری نداره، عمده اینه. بل کذالک لو اختار المعونه کلن او بعضن من المال الاخر. میگه و همچنین است اگر کسی همه معونه را یا بعض معونه را از مال دیگر خودش که خمس ندارد تأمین بکند، فلیس له، نمیتونه در فرض صرف مال دیگر در معونه بیاد مقدار معادل این را از ربح کسر کنه. اینو دیگه نمیتونه تو ربح ببره. چرا؟ دلیلشو گفتن. چرا؟ خود شیخ ما داریم عبارت شیخ رو توضیح میدیم. چرا؟ لما سیجی من ان العبرت به ما ينفقه فعلا من الربح. اینجا از رب چیزی انفاق نکرده برای معونه، خرج معونه نکرده، پس کلش میشه سود و متعلق خمس. خب حالا ببینید واقعا ظاهر این عبارت شیخ باز با حمل مذکور سازگار هست یا نیست. ببینید این عبارت میگه آقا هر وقت مال دیگر موجود باشد، اگر کسی از مال دیگر فرض به حضور شما صرف بکند نمیتونه از ربح محاسبه بکنه. البته عبارت شیخ تا حدی عبارت شیخ تا حدی از اون دو در جهت مورد ادعای بعض الاعازم قوی تره، چون میگه لو اختار المعونه کلن او بعضن من المال الاخر. اگر معونه را کلن یا بعضن از مال دیگر اختیار کند دیگه نمیتونه سراغ ربح بره. ظاهر این اختار المعونه این است که اگر از مال دیگر صرف کرد قیمتش را نمیتونه از معونه محاسبه کنه. خب این ظهور در بعد از صرف داره. بله، اما چون یه ملاک داده و به اعتبار اون ملاک ما مسئله رو میسنجیم، اون ملاک شامل قبل از صرف هم میشه که ان العبرته بما ينفقه فعلا. فعلا به همون ملاکی که در مورد متبرع گفتند نمیتواند از معونه حساب کنه، اینجا هم اگر کسی این اموال رو داشته باشه و از این اموال بخواد صرف بکند دیگه حق نداره به ربح دست بزنه. علی ای حال اگر ما حالا تسامح کنیم و کوتاه بیایم، نهایتش اینه که میتونیم بگیم عبارت شیخ میتواند تحمل حمل مذکور را داشته باشه، اما واقعا عبارت مرحوم سید و عبارت صاحب جواهر با اون حمل سازگار نیست. پس اونا ظاهره در چیه؟ اون دو عبارت اساسا با این تفصیلی که ما در قول چهارم گفتیم مناسب نیست. بلکه این خودش که انه یک تفصیل دیگر در مسئله است و به اعتبار این ما میتونیم بگیم هازا قول خامسون فی المسئله. و اون تفصیل بین چیه؟ ها؟ تفصیل بین وجود این اموال و عدم این اموال، اما از این که قبل از صرف باشد یا بعد از صرف، یعنی که انه طبق قول شش قول پنجم در صورت سوم و ششم از صور ششگانه مورد نظر قائل به قول چهارم، ایشون قائل به چی شده؟ این قول خامس قائل به عدم جواز و شرطیت عدم وجود مال آخر. به این اعتبار میتونیم بگیم هازا قولون خامسون فی المسئله. چی فرمودید؟
بعدیت بعدیت رو اول منکرش بشیم بعد برسه که این آیا
بعدیت چی؟
این اختیار اگر اختیار یا عمدن بوده که قصدش همون به احوال عمل کرده و همون به احتیاط عمل کرده که خون بحث جده که اتفاقی نیست، ولی اگر سهمن بوده این که میگه الخمسو بعد المعونه، این بعدیت رو دلالت داره اخراج داره، در حالی که این اخراج رو دلالت نداره بلکه محاسبه رو دلالت داره. کمون که این که فعلیت نداره که حتما وقتی اخراج کرد از اون،
نه من مقصد شما چیه؟ میخواید بگید عبارت شیخ
فرمایش شیخ این رو نمیرسونید که اگر چه بسا از مال قبلش استفاده کرد سهوا همین اخراج شد دارد باید دیگه نمیتوند.
نه یعنی میخواید بگید عبارت شیخ مثل اون دوتا متحمل این حمل نیست، یا میخواید بگید هست؟ ها ایشون هم میخواید بگید اینم مثل اون دوتاست. خب مرحبا به ناصر نا. اون آقا میگفت انصافش اینه که این ظهور داره در حمل مذکور. من قبول دارم فرمایش شما. چی؟
من این چه ساعت
حتما میبینم من
چون در رابطه با بحث میسن شما فرمودید زیاد نیست 30 ثانیه اگر
الان نه الان